أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام تشکیل خانواده از مباحث فقه نظام جامعه خانواده بود. در این بخش از این نظام تشکیل مقدماتی را طی کردیم که این مقدمات بخشش به تعریف عناوین و واژه‌های مورد بحثمون مثل فقه، مثل نظام، مثل خانواده و بخشی از این مباحث به روش رسیدن به این نظام تعلق داشت که در بخش روش باز ما یک مسیر کلی را داریم طی می‌کنیم که این مسیر عبارت باشد از دو روش متعارف. یه روش متعارف این است که ما مستقیماً بخواهیم از قرآن و سنت وارد یک حوزه خاصی بشیم و آیات و روایات رو جمع کنیم، بعد اینها رو جمع‌بندی کنیم، بعد از استظهار یه استنباط بدون مراجعه به کلام فقها داشته باشیم، یعنی به متون اصلی بریم. این یه مسیر بود. یه مسیر دیگر این هست که ما حتما ببینیم فقهای گذشته و معاصرمون که اینها از توان علمی لازمی برخوردار بودن و در این عرصه قلم زدن و کتاب علمی نوشتن، اینها چه کردند با این موضوع. خب به لحاظ اینکه موضوع ما یک موضوع یک جنبه مستحدث داره، یعنی صرفاً عنوان متعارف در کتاب‌های فقهی که نکاح یا ازدواج باشد، این عنوان را ما فراتر رفتیم یا دستکاری کردیم، به جای عنوان کتاب ازدواج به دنبال کتاب تشکیل خانواده رفتیم. و این بحث تشکیل خانواده با ازدواج یک رابطه تنگاتنگ داره، اما مرادف هم نیستن، به دلیل اینکه هر ازدواجی به تشکیل خانواده منتهی نمیشه. هر چند هر تشکیل خانواده ازدواج درش صورت باید بگیره، حالا در غیر از موارد وقتی به شبهه باید ازدواج باشه، حالا یا ازدواج دائم یا موقت یا ملک یمین باشد، تا اینکه یا حتی در ازدواج با اما و عبید اونجا هم گاهی ملک یمین نیست ولی عقد نیاز هست، عقد نیاز هست. و بر این اساس ما میبینیم که مهمترین بحث در تشکیل خانواده همین بحث ازدواج خواهد بود. خب فقها چون عنوان را ازدواج یا نکاح قرار دادن، به همین خاطر دائر مدار این عنوان حرکت کردن، نه دائر مدار بحث تشکیل خانواده. هرچند نگاهشون در مباحث نکاح به تشکیل خانواده بوده، اما این رو تصریح نکردن و لذا خیلی از لوازم بحث تشکیل خانواده را بنا نداشتن که حتما دنبال کنن و اینها را تبیین کنن. خب این مقدمه ای بود که خلاصه و اساره مسیری که ما تا الان طی کردیم. از اونجایی که بحث فقها و اون طرحی که فقها برای مباحث نکاح داشتن میتونه نشانگر توجه اونها به نظام نکاح، حالا اگر نظام تشکیل خانواده مطرح نشده، اما نظامی برای بحث نکاح اینها تصویر کردن. شاهدش هم اکثر کتاب‌های فقهی ما بجز اونهایی که استفتاءات باشه یا مسائل متفرقه مثل جامع الشتات فرض کنید که پاسخ به سوالات بوده و اجوبه المسائل الدینیه، گاهی تحت این عنوان مردم نیاز سوالاتی میکنن، ممکنه یک نظم معمولی به این پاسخ خواه داده بشه، اما در کتب فقهی متعارف مثل شرایع الاسلام مثلا، مثل خود مبسوط، مثل مقنعه و سایر کتبی که حالا مختصر یا مفصل، ما این نظم را میبینیم که یک نظم خاصی داره، هرچند در نظمشون متفاوتن به این معنا که مثلا بحث محرمات در نکاح، یعنی محرمات ابدی که سببی یا نسبی یا رضایی هستن، اینا کجا باید بیاد؟ بعضیا در آغاز بحث اردن، یعنی قبل از ورود به بحث نکاح، قابلیت مورد برای نکاح را در نظر گرفتن، گفتن خیلی خوب اول محرمات باید تبیین بشه که دایره نکاح حلال و حرام مشخص بشه که چه نکاحی جایز نیست و چه نکاحی، یعنی نکاح محارم که جایز نیست، محارم که هستن باید تبیین بشه، غیر محارم هم اینا که محرم نیستن اینا هم دو گروه هستن، یه گروه هستن که باز در بعضی حالتها اینا محرمن، مثل اخت الزوجه، اخت الزوجه فی حد نفسها میشه عقدش کرد لولا ازدواج با خواهر، اما ازدواج با خواهر مانع موقتیست برای ازدواج با خواهر زن، ولذا اگر او را طلاق بده میتونه خواهر زنش را داشته باشه. خب به اینها میگن محرمات فی حال دون حال. بنابراین فقها بعضی ها اومدن این رعایت را کردن، یعنی یک نظم منطقی را مد نظر خودشون قرار دادن، گفتن اول باید قابلیت مورد را برای ازدواج روشن کنیم، بعد میگیم خیلی خوب حالا ازدواج چگونه حاصل میشه؟ خب ازدواج با عقد حاصل میشه. خب ازدواج با عقد حاصل میشه، خب خود عقد چیه؟ تعریف عقد. بعد حکم این عقد چیه؟ لوازم این عقد چیه؟ باز لوازم این عقد دو جور بحث کرده، یعنی در دو مقام. یه مقام این است که این عقد ارکانش و شروطش چیه تا عقد محقق بشه، عقد صحیح. حالا اگه عقد صحیح نبود چه آثاری بر او بار میشه؟ اصلا باطله. وقتی که حاصل میشه در اثر این عقد غیر صحیح، اینا را متعرض میشن معمولا. بعد میان میگن خیلی خوب چه آثاری بر این عقد بار میشه؟ آثار وضعی و آثار تکلیفی، مثلا وجوب نفقه، قیم بودن مرد روشن میشه، تثبیت میشه، وجوب نفقه بر مرد، وجوب اطاعت بر زن و هکذا. بنابراین یک نظمی ما میبینیم در این کلام فقها. حالا بعضیا و خیلی از فقها بحث محرمات را بعد اردن، یعنی اول عقد را تبیین کردن و ارکان عقد و شروط عقد و عاقد، و این در عقد اگر ولی باشد که ولی باید حضور داشته باشه و اجازه او مقرون یا ملحق بشه، این را تبیین میکنن. بعد میان میگن خیلی خوب حالا شما باید بر کی میخواید عقد کنید؟ بر چه کسی میخواید عقد کنید؟ خیلی ها را شما نمیتونید بر اونا عقد کنید. محرمات را بعد از تبیین عقد، یعنی بعد از این که مشخص بشه عقدی میتونه وجود داشته باشه و شرایطی این عقد داره و لوازمی داره، بعدن میان محرمات را تبیین میکنن، یا میگن شما به عبارت دیگر گویا میخوان اینجوری بگن که این عقد به شرطی که مانعی از او منع نکنه این تأثیر گذاره، کی و چگونه و مانع وجود میاد با روشن شدن محرمات نسبی و سببی و رضایی، عقد ممنوع میشه، اصلا نافذ نیست این عقد، این عقد باطله. یعنی در مقام بیان موانع این محرمات رو آوردن، در حالی که محرمات تبیین کننده قابلیت مورد برای عقد هم میتونه باشه. پس شد زوجه، یعنی دو لحاظ هست. یه لحاظ این هست که شما قابلیت مورد رو برای عقد منطقا باید تبیین کنید، بعد بگید خب حالا عقد کنید، چگونه عقد میکنید، و میتونید بگید خیلی خب من در مقام بیان این فعل که نکاح باشد باب ورود به نکاح عقد و عقد و احکام عقد را میگم، بعد موانع این عقد چیه؟ یکیش وجود محرماته. موانع، یکی از موانع این عقد مثلا فسخ عقده، عقد را باطل میکنه. یکی از موانع این عقد این است که این عقد انجام میشه بعد ابطال میشه. چجوری ابطال میشه؟ با طلاق ابطال میشه. ولذا در حکم، یعنی در مقام عوامل منهدم کننده عقد، اینا بحث محرمات و بحث عرضم خدمت شما فسخ و بحث طلاق را میارن. ولذا اون ظریف گفته بود که، اون شخص ظریف گفته بود که به تعبیر بعضی از معاصرین، این که یکی از اسباب طلاق خود عقده، اگر عقد نمی کرد به طلاق منجر نمی شد. آره، چون عقد کرده، حالا یکی از علل میشه، یکی از علل طلاق اینه که چرا عقد کرده، پشیمون شده از عقد کردن، حالا میخواد طلاق بده. حالا منظور این است که طلاق میاد رافع عقد میشه، رافع عقد. بعد این رافعیت عقد چند جوره؟ یکیش فسخ، اصلا عقد منفسخ میشه. یکیش اصلا عقد منعقد نمیشه، نه اینکه منعقد میشه بعد فسخ میشه، که اون موانع نسبی و سببی اصلا نمیذارن عقد تأثیر داشته باشه. در مقام فسخ عقد تأثیر میذاره، بعد ابطال میشه با انفساخ یا با فسخ. و در طلاق عقد تحقق پیدا میکنه، آثارش هم بار میشه، بعد رفع میشه این عقد. یعنی این عقد ابطالش با یک ایقاع جدیدی خواهد بود. خب ببینید، پس نمیتونیم بگیم این فقها در نظم بحثی که برای خودشون ترتیب دادن اینا قاعده ای نداشتن. نه، قاعده ای دارن، ولی این قاعده به منتهی میشه بشی به دو سه نوع از برنامه ریزی. نکته ای که ما خواستیم و در جلسه پیش هم روش تأکید کردیم این که اونی که قابل توجهه، اکثر مباحث مربوط به تشکیل خانواده در این مباحث نکاح و طلاق اومده. یعنی فقها تقریبا چیزی را فروگذار نکردن، هرچند عنوانشون نکاح بوده و هرچند نکاح اعم از تشکیل خانواده است، نکاح چون ناظر به بحث رابطه جنسیه نه بیشتر. بله، عم به این معنی، یعنی چه بسا شما عقد نکاحی انجام بدید اما این منتهی به تشکیل خانواده نباشه. مثال میزنیم، در موقتش دو ساعت عقد میکنه، محرم میشه و بعد از هم جدا میشن، این تشکیل خانواده ای که نداده. یا عقد دائمی ممکنه انجام بشه به دخول منتهی نشه. خب اینجا هم عقد کرده، تشکیل خانواده ای نشده اینجا، چون ما خانواده رو تعریف کردیم، گفتیم یک کانون اجتماعی است، یک مؤسسه اجتماعی است که دو نفر، یک مرد و زن، با یک رابطه شرعی با هم ارتباط جنسی برقرار میکنن که منتهی میشه به حصول اون رابطه زوجیت و بعد رابطه والدیت و ولدیت، که یک مؤسسه اجتماعی که در او این افراد با هم زندگی کنند، در کنار هم باشند و اهدافی را این کانون اجتماعی محقق کنه. خب اونی که در مباحث نکاح ما میبینیم در بحث کتب فقهی که میخوام بگم اینا نظام نکاح درش هست نه نظام خانواده، این است که اصلا اهداف تشکیل خانواده در هیچ یک از این کتاب ها علی الاطلاق نیامده. یعنی چرا؟ چون عنوان خانواده نبوده و لذا بحث از اهداف هم به هیچ وجه نیامده. بله در بعضی از کتب فقهی اومدن استحباب نکاح و اهمیت نکاح و گاهی اهمیت تشکیل خانواده، یعنی تشکیل ازدواج و توالد و تناسل را گفتن در به این عنوان، یعنی به عنوان این که یک رفتاری است که خداپسندانه است شما بیاید این کار را بکنید، اما اینکه هدف شما حتما تشکیل خانواده باشه این مطرح نیست اصلا. یا چرا باید خانواده تشکیل بشه؟ حد اکثر این است که این انسان به حرام گرفتار نشه، به زنا گرفتار نشه، لذا میاد عقد شرعی میکنه و رابطه شرعی که حالا این رابطه یا با عقد یا بی عقد یا عقد دائم یا موقت. بی عقد هم میتونه با تحلیل مثلا به ملک یمین که دائم میتونه باشه میتونه موقت هم باشه. بنابراین نگاه فقها در کلیه این کتابهای نکاح انکحه به طور خاص خود این رفتار، یعنی توجیه رفتار مشروع برای یک مسلمان در ارتباط جنسی با جنس مخالف.
یعنی این ارتباط بین دو نفر حتی اگه موقت باشه مثلا
من.
یا حتی دائمی ولی بدون توالد، مثلا فرض کنید دو نفر میان عقد میکنن ازدواج میکنن ولی همون ابتداعا یک عیبی داره مثلا نمیتونه توالد اصلا موجب.
بله ببینید زندگی میکنن یا نمیکنن، سوال ما اینه.
ممکن
خیلی خوب اگر زندگیشون شد خانواده، ما در خانواده نمیگیم حتما زاد و ولد داشته باشن، ولی این ارتباط جنسی به تعبیر شما در زیر یک سقف زندگی کنن این مهمه که این کانون اجتماعی تشکیل بشه. اما اگر به تشکیل این کانون اجتماعی نانجامید، یعنی یک عقد فقط برای محرمیت یا یک عقد برای یک دخول مثلا محدود و بعد ترک این رابطه به گونه ای که نه نیازی به خانه و نه نیازی به تشکیل این اجتماع وجود نداشته باشه، آیا به این میگیم تشکیل خانواده یا به صرف یک کسی از باب تحلیل امعی برای او تحلیل شد به مدت یک ساعت و بهره جنسی ازش برد و تموم شد، در اینجا بهش به این کار به این عمل میگیم تشکیل خانواده؟
تشکیل خانواده در ظرف یک ساعت
نه تشکیل خانواده
ایست تشکیل خانواده ایست تشکیل خانواده کرمانی آجا با عقد 99 ساله موقت
بله عقد 99 ساله موقتی که به تشکیل خانواده بیانجامه اشکال نداره. ما داریم میگیم که هر عقدی یا هر تحلیلی اینجور نیست که حتما به تشکیل خانواده منتهی میشه، هرچند تشکیل خانواده نیاز به عقد داره، حالا یا دائم یا موقت یا نکاح اماع باشه یا تحلیل باشه یا ملک یمین. در ملک یمین تشکیل خانواده کرده، در ملک یمین بدون عقد تشکیل خانواده کرده، یعنی اومده ارتباط جنسی داشته به گونه که اینها رابطه زوجیت پیدا کنن، رابطه زوجیت پیدا کنه، حالا یا منتهی میشه به زاد و ولد یا نمیتونه منتهی نمیشه به
تولید. ذات خانواده همین تشکیل با موقت یا بدون موقت
یه خورده
تفصیل خانواده
این ساعته مشکل
نه حالا
خیلی
شه
ببینیم
حالا میتونید این فکر کنید، ولی تشکیل خانواده که ما گفتیم لوازمی داره. ببینید
من خودم خدمتتون این تشکیل خانواده تعریفش از نهایی شمایه.
بله تشکیل خانواده رو ما داریم اینجوری تعریف میکنیم، چون گفتیم خانواده کوچکترین کانون اجتماعی است که چند نفر در او، حداقل دو نفر در او در زیر به تعبیرشون زیر یک سقف جمع میشن و یک زندگی مشترک به وجود میارن،
صدق میکنن ولی در
زندگی مشترک به وجود میارن. و لذا ما اینجا نیاز پیدا میکنیم به تبیین اهداف تشکیل خانواده. وقتی اهداف تشکیل خانواده تبیین کنید، اهداف تشکیل دیگه این یک لذت موقت زود گذری که فقط یه تأمین نیاز جنسی داره، نه هیچ چیز دیگر.
خب آرامش خانواده در یک ساعت، این هم مهمه برای
ایجاد نه بله مردای
قسم از دباس شده است. حالا این مجازن، شما میگید مجازن تشکیل خانواده، عرفاً به این تشکیل خانواده گفته نمیشه و در اطلاق، حالا اطلاق لغوی هم بر اون چقدر صدق میکنه. لذا فقها آمدن به خود عنوان وقت یا عنوان نکاح را که به معنای وقتیه اون را به کار دارن میبرن، یا عقدی که منتهی به وقتیه.
اینجا بگیم الگورد جدید رو حیث رو بردنیم، نه
نسی که نیست، ولی فهم عرف اینه فهم. تشکیل بیته. ببینید وقتی میگیم اهل البیت یا اهل بیت رجید، یک بیتی، یک کانونی باید تشکیل بشه که این کانون در حقیقت محور بحث قرار بگیره. به همین خاطر ما اگر بخوایم نظام تشکیل خانواده را دنبال کنیم، الزاماتی خواهد داشت برای ما.
دقت عقلی هم میتونیم زمینه کنیم به فهم و فکر شما فرمود.
بله دقت عقلی شما اینجا استفاده کنید. این که میگیم تشکیل خانواده در ربع ساعت و بعد انحدار و انحلال این خانواده، این یه چیزی اشبه به تمسخره تا حالا به یک امر، به یک فهم اجتماعی عرفی حتی عقلی.
اگر نیرو انتظامی شما دو نفر گرفتن
بله
به عنوان حاجومه سیغه یه نویتون به سفر کنن تو شما گرفتن، شما زنگ زدن فلانی هستی اینا میگرم و با هم خانواده گفتن بله بلشون
بله اینا رابطه، ببین رابطه
اینا رو
ببینید رابطه رابطه شرعی با هم دارن اینا، رابطه شرعی یعنی به هم محرمن میتونن با هم باشن. این که میتونن با هم باشن یه بحث، اما این که اینا بنای تشکیل خانواده داشته باشن یه بحث دیگه است. میخوام بگم اون یک درجه بالاتره بحث تشکیل خانواده. فقها نظرشون تو این مباحث به تحلیل این رفتار و تجویز این رفتار، تجویز این ارتباط جنسی. لذا میگه مثلا نکاح جائز، نکاح غیر جائز. توجید در زنا ارتباط جنسی هست اما غیر جائزه، در تحلیل اما ارتباط جنسی هست اما ارتباط جنسی جائز است. ارتباط جنسی نه فراتر از ارتباط جنسی. خب به همین خاطر اگر ما بحث نظام تشکیل خانواده را بخوایم دنبال کنیم، ممکنه تا حدودی پارا و باید فراتر از نظام عقد یا نظام نکاح به معنای وقت. نظام نکاح در یک دایره محدودتری مطرح بشه. چرا؟ چون ممکنه این عقد نکاح منتهی به تشکیل خانواده نشه اساسا. بنابراین یا اگر فرض کنید حالا عقدی خوانده شد بعد به فسق منتهی شد، بعد از عقد، بعد از یک ساعت عقد به فسق منتهی شد، معلوم شد که این طرف عیب داره و از عیوب موجب فسق داره، آیا این عقد، به این عقد شما میگید تشکیل خانواده؟ عرفاً عقلاً این مقدمه، بله عقد مقدمه تشکیل خانواده است، ولی این مقدمه به ذل مقدمه نرسیده اصلا. یا عقدی که بلافاصله بعد منتهی به طلاق بشه. ما تعبیرمون اینه، تشکیل خانواده، مدیریت خانواده، انحلال خانواده. یعنی یه مؤسسه تشکیل بشه، بعد این مؤسسه بیانجامد به مرحله اداره آن، و بعد اگر انحلالی حاصل بشه بعد از تشکیل و بعد از اداره آن، حالا ولو در یک ساعت، یعنی خانواده تشکیل بشه، مؤسسه تشکیل بشه، بعد لوازم این تشکیل برش بار بشه، بعد انحلال پیدا بشه، حالا فصل یا انفساخ یا طلاق یا بعد، اما تشکیل بشود، تشکیل بشود، یعنی این کانون بنا بر این باشد که این زندگی مشترک تحقق پیدا کنه. خب حالا به خاطر اینکه این زمان کم بوده، آیا این کم بودن زمان در صدق تشکیل تأثیر داره یا نداره؟ حالا اینجا میتونه جای بحث باشه، خیلی میخوام بگم این مهم نیست. اونی که الان ما دنبالش هستیم و قرآن و روایات روی او دارن تأکید میکنن و میگوین که و میگوین که جامعه بشری باید به اون سمت حرکت کنه. ان یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی چه چیزی باعث تشکیل یه جامعه میشه؟ صرف یک ارتباط جنسی ساعته؟ معمولا این که منتهی به اونجا نمیشه. اونی که تعمیم منتهی میشه به تشکیل جامعه، تشکیل یک کانونی که مرکز باشه برای زاد و ولد و پرورش افراد تا اینکه جامعه صدق بکنه.
پس از جهت احکام و نمیدونم شرایطش اینا، ما این اون تشکیل خانوادگی که مد نظر شماست با حالا موقت و اینها تفاوتی نداره؟
نه تفاوت. ببین احکام عقد سر جای خودش.
خب چی تفاوت
داره؟ اون تفاوت این است که اگر ما محور یا موضوع ما رو تشکیل خانواده قرار دادیم، ما باید کلیه احکام مربوط به تشکیل خانواده رو دنبال کنیم که احکام عقد بخشی از اوناست.
مثل اهداف
بحث، ببین بحث اهداف تشکیل خانواده باید بیاد. مقدمات تشکیل خانواده، مقدمات تشکیل خانواده معمولا باید ملاحظه بشه. یعنی از زمانی که شما تصمیم میگیرید به تشکیل خانواده تا به تشکیل برسید مراحلی طی میشه. حالا بعضی از الان از این مراحل در منظومه های حقوقی اومده، بحث خطبه الان خیلی ها نیوردن، تو آداب عقل اووردن، ولی به عنوان مباحث حقوقی اخیراً دیگه داره مطرح میشه. خواستگاری. خب قبل از خواستگاری شما انتخاب میکنید. اونجا بعضی از فقها آمدن احکام نظر را، چون میخواد خواستگاری کنه پس باید نگاه کنه آیا جایزه به هر زنی نگاه کنه یا نگاه او چگونه نگاهی، میتونه این نگاه با لذت باشه، نمیتونه باشه. پس یه مقدمه مربوط به گزینش و انتخاب همسر، چجور همسری باید انتخاب کنه. برابر این شما میایید راجع به اون انتخاب مفید یا انتخاب خوب یا انتخاب احسن چی میتونه باشه صحبت میکنید. یعنی باید بحث داشته باشید و باید شریعت در اینجا بیان کننده این ملاکهای و ضوابطی باشه برای حسن انتخاب شما. حالا که شما انتخاب کردید، بعد باید برید خواستگاری کنید. لذا یه مجموعه از احکام مربوط به خواستگاریه، خطبه و آداب الخطبه، حکم این خطبه و آثاری که بر این خطبه بار میشه. مثلا گاهی در این خطبه مخارجی و هزینه هایی برای طرفین به وجود میاد. بعد اگر این خطبه منتهی به عقد نشد، آیا این هدایایی که تبادل شده یا هزینه هایی که شده، این هزینه ها حکمشون چیه؟ چی متحمل خسارت میشه اگر یکی خودش باعث به هم خوردن این روند تشکیل خانواده شد؟ بله بحث شده اینو الان در مباحث حقوقی مفصل اومده. بعد از خطبه و خواستگاری مرحله ایقاع عقده، که خب حالا از اینجا به بعد فقها تقریبا همه به مباحث عقد پرداختن، اما مباحث خطبه و خواستگاری یا حتی انتخاب خیلی ها نپرداختن و مورد توجهشون نبوده، چون اون خواسته فقط اون رفتار حلال و حرام طرفین نسبت به ارتباط جنسی را خواسته تبیین کنه. به همین خاطر میخوام بگم که این نظم بحث‌های نکاح در کتب فقهی گاهی بسیار بسیار متفاوته. حالا ما میخواستیم امروز این بحث یکی از این مباحث که تقریبا پیش درآمد و پیش قرار بوده کتاب مقنعه شیخ مفید را میخواستیم اشاره کنیم، بعد بقیه فقهایی که اومدن و بعد از اون نوشتن چه تحولاتی و چه تغییراتی در این ساختار بحثشون به وجود اومده اشاره کنیم.
حالا از مخاطبین الان یه زوج مخصوصا الان در ایران
من
در مرحله عقد به عنوان سرپرست خانواده رسما یعنی شناخته میشه، هم ولایت داره، هم حمایت های مالی، نمیدونم آثار داره تو استخدام، تو سربازی،
بله،
تو سفر خانمش،
بله،
خیلی از آثار مترتبه. یعنی
درستی
چجوری جدا
کنیم؟
به عنوان خانواده نیست.
نه جدا نکن نکردیم. ببینید
شناخته شد به عنوان خانواده، درسته یا توی خونه هم زندگی نمی کنه.
ببینید
یعنی در ظرف 3 سال 4 سال
ببینید شما الان
آخر احکام داره این نظام براشون.
ببینید در بحث عده این سوال مطرح میشه، عده برای چیه؟ گفته میشود برای اینکه اختلاط میاه به وجود نیاد. بعد میگه آقا این در حال عده رفته آزمایش داده و مشخص شده هیچ حملی و هیچ نطفه‌ای وجود نداره، آیا باز باید عده بگیره؟ جواب میدهن بله، عده الزامیه. درسته فلسفه یا حکمت عده عدم اختلاط میاه، اما این یگان علت که نیست، یکی از علله. ولذا داشتن حریم یعنی حفظ حریم ازدواج قبلی و ایجاد یک فرصت برای زوجین اگر احتمال جایی امکان برگشت باشه در عده رجعیه، یا اینکه نه اصل وجود حریم بین این دو رابطه، حالا از لحاظ علمی هم باز آثاری را اینجا ذکر میکنن، حتی اگر حملی نباشه تأثیرات روانی ممکنه داشته باشه. خب حالا در اینجا اگر گفته بشود مواردی پیش میاد که هیچ یک از این علل وجود نداره، باز اینجا ما محکومیم به اون حکم شرعی قطعی در اینجا که آقا باید این عده نگه داشته بشه. این برای چیه؟ این جور احتیاط ها به تعبیر شهید سعد، مصلحت در احتیاطه، یعنی مصلحت جامعه یا مصلحت افراد در وجود یک بگیم یک کمربند احتیاطی برای احکامی که تشریع میشه. اصل اولی در این که اگر قانون، اگر دولت بیاد برای خانواده ارزش قائل بشه و به خاطر تأهل شما بیاد یک بله برای شما امتیازاتی بده و شما بر طبق قانون رفتید عقد کردید رسما و در اینجا اسم ثبت شده و این ثبت منعکس شده به مراجع قانونی، اونا طبق این گواهی که دارید عمل میکنن. ممکنه شما فسخ کرده باشید، ممکنه شما الان واقعا زوجه نداشته باشید، این زوجه اسمن به نام شماست. ببینید بین اون مصلحتی که برای اون مصلحت این ترتیبات قانونی قرار داده شده و بین این واقعیت خارجی شما که ممکنی حالت استثنایی باشه، این نمیتونه ناقض اون فلسفه کلان به تعبیر دیگر. یعنی ما اگر این قانون را بذاریم 90% از مصالح جامعه تأمین بشه، اگر بخوایم این دقت ها را مثلا قانون گذار بگه بخوام، اگه این دقت ها را بخوام بگم، یک آفتاب قرج رعی میشه، دو اون مصالح اصلی بخار میشه و از بین میره. لذا من در جایی هم تلفات میدم، ممکنه فردی مستحق و نیازمند به این امتیازها نباشه و از من قانون گذار در بره، یعنی این دقت را نکنم، این استثناءهای خاص را انجام ندم، اما من به کلیت اون اهتمامی که به جور به خانواده دارم تا جامعه خودم را سامان بدم، من میام این مصلحت اهم را مقدم میدارم بر تفویت یک مثلا مفسده جزئی یا یک مصلحت جزئی که حالا در اونجا عنوان همه یعنی همه آیتم هایی که ما به خاطر او اومدیم این قانون را گذاشتیم اینجا فراهم نشده، ولی شکلن یعنی ظاهر امر شما مستحق این همه امکانات شدید در حالی که مستحق نیستید. این میخوام بگم ناقض اصل قانون نمیشه. بله قانون گذار اگر یکی مثل خدای علیم و حکیم که هر مثقال ذره‌ای همه چیز را خوب میداند و به هر کس بر حسب آنچه که داده با او تعامل میکنه، اونجا فرق میکنه.
من از این بود نمیگم اصلا، غیر از این یک رابطه روحی عاطفی حتی گاهی واقع جنسی حالا ممکنه به مثلا یاسین منجر نشه، ولی حس یعنی رابطه خیلی قوی بین دو تا انسان، یک همسر یک شوهر، ارتباط وجود داره.
خب
این نظام عنوان شما گذاشتیم جامعه،
اون صوتی هم وجود نداره بین ادم و
حوا. این نظام عنوانش رو گذاشتیم جامعه، یعنی برای این یک خانواده حالا فرض کنید مشکلات اقتصادی داشتن، خونه مثلا نتونستن اجاره
بدن،
یعنی ما تو این نظام جامعه ما مطلبی نداریم.
چرا؟ این که من که موافق این نیستم که چون عقد موقت پس خانواده نیست. نه، ممکن عقد موقتی باشه که این منتهی به تشکیل خانواده بشه. بله، حتی حقوقش را، حقوق را فرض کنید ارث نمیبره، بعد بیاد بگه شرط کنه بگه خب من ارث میخوام، یا نفقه برش واجب نیست ولی بگه من نفقه میخوام، درش حتی زمین عقد الزامی میتونه این کار را بکنه. لذا اینجور نیست که ما بگیم چون عقد موقت پس تشکیل خانواده نیست، یا این که اگر موانعی باشه عقد کردن اما موانعی، بله عقد دائمه، الان نتونستن خانه بخرن در یک خانه زندگی کنن، هر یکی در خانه پدرش باشه، باز تشکیل خانواده اینجا اون معنایی که ما میخوایم برای تشکیل خانواده، بله انجام شده، الان مشکلاتی داره این خانواده. الان مثلا در شرایط عادی اینا در یه خانه بودن، بعد خدای نکرده آتش سوزی شد، مجبور شدن اینا هم جایی که اینا رو جمع کنه نیست، مجبور شدن هر کسی توی یه جایی خانه رو توی هتل ببرن، آقا رو توی هتل دیگه ببرن. اینجا این حالت حالتهای غیر طبیعی و استثنائیه، ضرری به اون تشکیل خانواده چه بسا اینجا بحث مشتق میاد وقتشه که اینجا بگیم خیلی خوب حالا اینجا صدق خانواده بر این با اینکه یه همچین حالت غیر طبیعی به وجود اومده آیا صدق میکنه خانواده هست؟ بگیم خب انقضا عنه تلبس او لم ينقض عنه تلبس، چه بسا جای این بحث میاد. در صورت پس اونی که در نظام تشکیل خانواده ما دنبالش هستیم، یعنی اون ارتباط خاص بین دو شخصی که منتهی به یک زندگی مشترکی بشه، که این زندگی مشترک در بستری می شود برای تولد و تناسل و تربیت اولاد، این مسیر و روند طبیعی اینه. حالا موارد خاصی استثناءاتی میاد که یکی از این ارکان یا یکی از این اجرا به هم می خوره، اما کلیت بحث تشکیل خانواده تحقق پیدا می کنه. اینا دیگه باید همش دیده بشه توی یک نظام جامع. یعنی شما در نظام جامع میاد شرایط طبیعی رو در نظر میگیرید، شرایط استثنایی یا بحرانی رو هم در نظر میگیرید و بحث میکنید، و فقها هم کم و بیش به بعضی از این مباحث پرداختن. اینجور نیست که غایب الغرقا والمهدوم علیهم، مثلا داریم در فقهمون ابوابی تحت این عنوان. خب اینا چه میشون؟ بس حقوقشون چه میشه؟ حقوق مادیشون، حقوق معنویشون، ارتباط های نسبی و سببیشون، همه اینها مورد کنکاش قرار میگیره. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.